بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول و مقدمات علم اصول، استاد مروی، جلسه 26، مورخ 13/9/91.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا حبیب القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که فلسفه و منطق فی الجمله مبادی تصدیقی هستند برای برخی از مسائل علم اصول. نسبت به مبحث منطق سوالی شد دیشب و عبارتی رو از یکی از اعلام که از فضلا خوندن که به توضیح بیشتری عرض می کنیم، ولو در مقدمات اجتهادم سالها قبل به نحو این بحث مطرح شده. بیان مطلب این است که نسبت به علم منطق جمعی از علما قائلند به این که اجتهاد چه فقهن و چه اصولن احتیاجی به تعلم قواعد علم منطق و بستگی به منطق نداره. مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در کتاب تنقیح که من دیشب در سوال دوستمون اشاره کردم، مصباح الاصول، کتاب تنقیح جزء اول صفحه 25 صریحاً به این نکته اشاره میکنه و تلمیز محقق ایشون در کتاب دروس فی علم الاصول جزء 5 صفحه 145 هاکذا این نکته رو دارن. برخی از علمای اهل سنت از جمله آقای دکتر قرضاوی در کتاب علی اجتهاد فی الشریعه الاسلامیه به نووی و ابن تیمیه نسبت میدهند که این دو میگویند تعلم قواعد علم منطق هیچ مقدمیتی برای اجتهاد و علوم اجتهادی نداره. خب حالا الان اشاره میکنم، در همون حد و امام قبول دارن ولی بله آقایون دیگه نه. مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در کتاب تنقیح یک دلیل و یک معید ذکر میکنن بر مدعاشون. خلاصه دلیلشون این است که میفرمایند آنچه که در علم منطق مهم است بیان خصوصیاتی است که در نتیجه گیری از قیاسها و اشکال اربعه دخالت داره و این خصوصیاتی که در استنتاج از اشکال اربعه دخیل است، هر عاقلی حتی سبیان و بچه ها اینا رو می فهمن و بیش از اون هم هیچ نیازی نیست که فقیه یا اصولی اصطلاحات منطق رو بدان. مثال می زنن بفرمایم، مثلا اگر کسی اینجور بگه هازا حیوانون و بعض الحیوان موزن، هیچ عاقلی تردید نمی کنه که از این قیاس نمیشه نتیجه گرفت که هازا الحیوانون موزن، چون بعضی از حیوانات موزی هن، این نتیجه نمیده، پس این حیوان موجود موزیست مثلا. لذا میفرماین شروط دخیل در استنتاج از قیاس ها رو هر کسی میدونه. اصطلاحات علمی منطق هم دخیل در استنباط نیست، لذا جایگاهی علم منطق به عنوان مبدأ تصدیقی برای مباحث اجتهادی نخواهد داشت. آفرین. یه معیدم ذکر میکنم، معید این است که میفرماین الذی یوقفک علی هذا، چیزی که شما رو مطمئن میکنه به این مسئله این است که اصحاب ائمه و روات احکام شرعی رو از روایات استنباط میکردن بدون این که علم منطق رو متعلم باشن و اصطلاحات منطق رو مطالعه کرده باشن، اطلاع داشته باشن، پس هیچ نیازی به اصطلاحات منطق نداره. برای این که مطلب ایشون خوب تثبیت بشه ما اضافه میکنیم که بله، از این بالاتر قبل از این که کتاب ارسطاطالیس معلم اول مناطقه به اسم ارغنون به عربی ترجمه بشه که درش مباحث قیاس و برهان و مقولات و سفسطه بیان شده است و مردم این کتاب رو بخونن، استدلال، مباحثه، مناظره و تفکر در بین مردم بوده است. یا قبل از این که حکیم ابو نصر فارابی معلم ثانی منطق مطالبش رو بنویسه، یا قبل از این که ابن سینا کتاب عظیم منطقیش و از شفا به نگارش در بیاره، یا اشارات و تنبیهات که قسمتش منطقیست بنویسه، یا شفا رو خلاصه کنه کتاب نجات بنویسه ابن سینا، لا محاله در بین مردم استدلال و مناظره و گفتگو بر آرائشون وجود داشته است. اینا درست، اما معذاله که کل این نظر مدرسه نجف و اتباع ایشون صحیح نیست. ما قطعا در استنباط، اجتهاد، فقه، مخصوصا در فهم مسائل اصول نیاز به علم منطق داریم. توضیح مطلب این است که اولا عرض می کنیم ما قبول داریم تشکیل قیاس و استدلال بر مقصود در اغلب اوقات با شکل اول است که او بدیهی الانتاج است، لکن در مقابل فقیه یا عالم اصولی دیگرانی پیدا می شوند که فراوان در آراء فقهی اصولیشون به تمثیل منطقی، به استقراء ناقص، به مغالطه لفظی و معنوی یا به جدل تمسک میکنن. آیا عالم اصولی باید تفاوتها بین استدلال صحیح و این اقسام رو بداند تا منجر نشود به این که خضوع کنه در مقابل استدلالی که بر اساس فکری صحیح بنیان گذاری نشده است؟ ثانیاً خصوص مباحث اصول که به دست آوردن اعتبارات فقهی است از راه مآخذ مختلف در برهانها، استدلالها در مباحث اصولی به شکل واضح و روشن از اصطلاحات خاص منطقی بسیار کمک گرفته می شود که اگر عالم اصولی این اصطلاحات رو بلد نباشه نمیتواند مسائل اصولی رو اثبات کنه. بعضی مثالا رو دقت کنید. در بحث مشتق آیا بسیط است یا مرکب است؟ خود مدرسه نجف همین بحث مفصل دارن. اگر مشتق جزئی از معناش مفهوم شیء باشد لازم میاد عرضی عام در فصل داخل بشه. اگه جزئی از معناش مصداق شیء باشه لازم میاد قضیه ممکنه خاصه تبدیل میشه به قضیه ضروریه و اینا باطل است. اینا جز مسائل منطقی است، عرضی هم در فصل داخل بشه. قضیه ممکنه تبدیل بشه به ضروریه، اگه آدم غلط نباشه میگه چه اشکالی داره قضیه ممکنه بشه ضروریه ای که معذور ایجاد نمیکنه، که مشکلی ایجاد نمیکنه. در بحث مشتق میخوانیم ناطق فصل حقیقی نیست بلکه فصل مشهوری منطقی است. فرق بین فصل حقیقی و فصل مشهوری منطقی چیه؟ در ده ها مورد از مسائل اصولی من البدو الی الختم استدلال میکنیم ان هازا یستلزم الدور و دور محاله. دور یعنی چه؟ وجه استحالش چیه؟ ان هازا یستلزم التسلسل و التسلسل محاله. در موارد کثیره از مباحث اصول میگیم این دلالت خارج از دلالات ثلاثه است، نه مطابقه است، نه تضمن است، نه التزام است، نه لزوم بیان به معنی الاخص است، نه لزوم بیانه به معنی الاعم است. در بحث مفهوم وصفی بحث هست، دلالت نهی بر فسادی بحث هست، امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هست، همین بحث هست. در بحث مقدمه واجب این بحث هست. در بحث تعارض میگوییم رابطه بین دو دلیل گاهی عام و خاص مطلق است، گاهی تباین است، گاهی عام و خاص من وجه است. هویت اینها در منطق روشن می شود. بنابراین بلا شبه در پاره ای از مسائل علم و اصول و هاکذا مسائل فقه به وضوح و روشنی مسائل علم منطق مبدع تصدیقی است و باید این مسائل رو اصولی و فقیه بداند و عالم باشه. در بحث مقدمات اجتهاد که بحث میکردیم، حالا اون بحثا رو بعد از دوستانی که نوشتن بودن بیارن، اشاره میکردیم که مثلا در منطق حالا چه کتابایی خوبه. اون کتابایی که هم محتوا رو داشت، هم انسان رو نزدیک میکرد به مباحث عرض کنم که اصولی، اشاره میکردیم. مثلا همینجا اشاره کردیم البصائر النصیریه از ابن سهلان صاوی، کتاب منطقی خوبی است. راجع به جوهر النظیر توضیحی دادیم. منطق اشارات اشاره کردیم. اساس الاقتباس اشاره کردیم. کتب منطقی که میتواند محور برای فهم این مباحث منطقی قرار بگیره بعد کمک بشه در مباحث اصول ازش استفاده کنیم، در اون مقدمات اجتهاد سالها قبل اشاره کردیم که باز ببینن اگر همون بحث یا اگه چیزی مازاد استاد اونجا گفتیم تدارک بشه اینجا اشاره بشه. بفرمایید. یکی
بعضی دانستن بعضی از اینا در اصل وجود اشتهاد شرط و
بعضی شرط کمال اشتهاد. ما الان اصلا بحث شرط کمال رو نداریم، ما در اصل وجود بحث داریم الان، یعنی اون هویت اون علومی که در اصل وجود شرط است، یعنی مبدأ تصدیقی است برای مسئله اصولی، یعنی مسئله اصولی بالاخره یکی از ارکانش دانستن اون مسئله است. الان مباحث قسمتی از مباحث منطق وجدانن اینجوری است، ما تا این مباحثی که اشاره کردیم ندانیم، گفتیم اجتماع مثلین و معتزله میگن اشکالی ندارد. حالا شما متخصص فن با یکی دارید بحث میکنید، میگید مشکل اینه که میشه اجتماع مثلین، میگه خب اجتماع مثلین عیب نداره. چی میگید شما؟ عیبی نداره. بحث دور رو الان بعضی از علمای جدید غربی ادله‌ای رو که بر استحاله بحث دور هست که به نظر ما صرف تصورش منجر به تصدیق میشه اشکال میکنن درش. حرف چیه میزنه؟ اشکال داره. بالاخره حداقل در کفایه مرحوم آخون بیش از 22 مورد میگه استلزام دور، از اول کفایه تا آخر کفایه. بالاخره باید بفهمیم این دور برای چی مشکل داره که این 22 مسئله مبتنی است برای که دور مشکل داره.
ایشون شرط وجود گرفتن، خب اون نکته که در مقدمه فرمودید یقینا کسانی که در حال مشاهدین بودن که شما این زمینه مثلا یعنی نداشتن، اما خب ما می‌بینیم
نه ابدا اینجور نیست، اینجور نیست به هیچ وجه. این ارکان رو اشکالی هم مغالطه ایم که مدرسه نجف داشتن، این که چطور شما میبینید که یه سری روات بودن استنباط میکردن منطقم بلد نبودن. یه اول کلامه، اولا جواب نقضی داره. ما در همون بحث مقدمات اجتهادم بررسی کردیم، گفتیم راجع به علم اصول چی میگید؟ حرفی که اخباری ها میزنن میزنید شما. اخباری ها میگن احتیاج به علم اصول نداریم. برای چی؟ برای که شما نگاه کنید در زمان روات مگه علم اصولی بود؟ اونا احکام و استنباط میکردن، علم اصولی هم نبود. پس شما یا آقای خویی باید بفرمایید به علم اصول هم احتیاجی نیست. پاسخ این است که در اول این بحثا گفتیم در بعضی از زمانها به علت نزدیکی به عصر نص استدلالات پیچیده نبود اصلا. هرچه از عصر نص دورتر میشیم مشکلات بیشتر میشه، فهم نص مشکلتر میشه. هرچه فهم نص مشکلتر بشه احتیاج به یک ابزار دیگری داریم. هرچه شبهه در مقابل فهم نص بیشتر بشود، یک قرائنی بوده در اون زمان این معنا رو از نص استفاده میکردن، الان دوریم از اصل نص، اون قرائن هم از دست ما رفته، یک کسی یک احتمال میاد در یک جمله 5 تا احتمال مطرح میکنه، آقا نه خیر این جمله احتمال دیگری درش میرود. من باید یک ابزاری مسلط باشم بتوانم تلاش خودمو بکنم ظهور لفظو در این معنا استفاده کنم. بله اگه نتونستم از ابزار درستی استفاده کنم وقت نص برام مجمل میشه، ولی تلاش ما باید داشته باشم. لذا هرچه از اصل نص دورتر میریم احتیاج به قواعد فرمولهای بیشتری برای فهم نص وجود دارد. این مسئله طبیعی است، اتفاقم میفته، اتفاقم افتاده، همون اتفاقی که در علم اصول افتاده در منطق هم همانه، در قسمتی از مباحث فلسفه هم همان است. دقت کنید
دانستن منظر و حدیثه نمیشه فهمید. یه بحثیه این، یکی اینه که اصلا ما علم اصول رو میتونیم روی طراحی بکنیم چه تا منظر
حالا ببینید. خب ببینید نگاه کنید
اونجا کار کرده بودم اون اصلاحات وارد
بله. حالا
چون که الان اخیرا ما الان با اصلاحات خارجی هم آشنا میشیم،
چاره ای
نیست،
چاره ای نیست. ببینید وقتی موضوع شناسی نگاه کنید، این حرفو باز قبول دارم، اگر بگویید، اگه اینجوری بگویید، دیروز هم در بحث فلسفه اشاره کردیم بعضی از مباحث اصولی هست که تنیده شده، یعنی متخصص، یعنی یک فیلسوف آمده یک ارتباطی بین این مسئله و یک مسئله فلسفی دیده، این ارتباط رو تضخیم کرده بزرگ کرده برای ما. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم نه، اون نگاه‌های فلسفی دخالتی در فهم این مسئله اصولی ندارد. اینا رو باید کشف کنیم. نکته‌ای که در اول بحث گفتیم که بحث اصولمون به این روش کاربردی معناش همینه. لذا الان در این بحث نمیایم. ما یک جایی کار کردیم، یه وقتی اشاره کردم قواعد فلسفی که حرفای محقق اصفهانی مبتنی بر این قواعده. آمدیم 40 و چند قاعده فلسفی از نهایت الدرایه به دست آوردیم، گفتیم مرحوم کمپانی اصول فکر اصولیش مبتنی بر این 40 چند قاعده فلسفی است و هر کدوم از این قواعد هم مثلا چند بار ایشون اشاره کرده به این قاعده، مثلا اینا رو استخراج کردیم، اما الان مثال به اونا نزدیم. برای چی مثال نزدیم؟ برای که خیلی از اونا کاربردی نیست. دقت داریم این نکته رو، وارد مسئله اصولی شدیم، اولا خود مسئله ثمره عملی داشته باشه، یک، بعدم مسائل دخیلش واقعا مبدا تصدیقی باشد. اینم نکته دومیه که در وقتی وارد مسئله اصولی شدیم به کار میبریم و بعد با این کاربرد قسمتی از مسائل فلسفی از گردونه خارج میشه، بعضی از مباحث منطقی از گردونه خارج میشود. دقت کنید، اما چنین نیست این ادعا که بگوییم منطقی دخالتی در فهم مسائل اصولی و اجتهاد ندارد، چون تمام منطق بستگی به استدلال شکل اول داره، اونم بدیهی و الانتاج از حرف آقای خویی اینه، حتی سبیان میفهمن، پس دیگه نیازی نیست. این حرف درست نیست. برای چی درست نیست؟ برای که قسمتی از مباحث اصولی فهمش منوط به مسائل منطقی است و اون نکته اولم مهمه. ما درگیریم در مقابل خودمون با کسانی که به جای استدلال جدل به کار میبره، تمثیل منطقی به کار میبره، مغالطه به کار میبره. خب ما اگه فنون اینها رو ندانیم، خاضع میشیم در مقابل استدلال او، قبول میکنیم مبنای اشتباهی رو به خاطر که استدلال اشتباه. باید اینها رو بیاموزیم تا اینکه بتونیم مچ طرف مقابل رو بگیریم یا نه. لذا هر دو نگاه باعث میشه که ما احتیاج به فهم مسائل منطقی داشته باشیم، اما چه مقدارش؟ همه مباحث نه، مباحث دخیل. دقت کنید، علم سومی که مبدع تصدیقی برای پاره ای از مسائل علم اصول قرار می گیرد، علوم ادب عربی است علل اطلاق. حالا بعد توضیح میدیم روشن میشه. قبل از بیان کیفیت دخالت علوم ادب عربی در استدلال اصولی، ابتدا یک مقدمه ای را عرض میکنیم. مقدمه این است که در هر زبان و آوا و گفتاری یک ابزار و وسائلی است برای انتقال مفاهیم ذهنی به غیر. به خاطر این که مفاهیم ذهنی و واقعیت ها و معانی به نفسها قابل انتقال به غیر نیستن، این دیگه مسئله روشنی است. کسی میخواد یک واقعیت رو به ذهن کسی منتقل بکنه، حداقل تا امروز علم اینجوری پیشرفت نکرده که یک سیگنال ذهنی رو بتواند بفرسته به ذهن طرف و اون معنا رو در ذهن طرف احضار بکنه. همچه چیزی نیست. یک کسی رفته فلان مکان دیدنی رو دیده، خوشش آمده، مکان خوبیه، یک تا الان یه سیگنال ممکن آینده بشود، ولی تا الان یه سیگنال ذهنی نیست که این رو منتقل کنه به ذهن من دقیقا اون چه اون میخواهد تو ذهن من متجلی بشه. یعنی رفته مثلا قصر نرون رو در بعلبک لبنان دیده، که از عجایب هفت‌گانه عالم است، خیلی قصر زیبایی هست. حالا این زیبایی رو میخواد به ذهن من منتقل بکنه. این الان یه ابزاری نیست که این معنا رو بتونه به ذهن من منتقل بکنه جز لفظ. خب باریکلا، آفرین. دست ما رو هم بگیر آقای نعیم آبادی بالاخره. بله، ما هم خیلی توی زمینه هم کم سوادیم، هم کم اطلاعیم، دست ما رو بگیر، زمینه خوبیه بالاخره، هر چه داری توی زمینه به ما یاد بده بالاخره. خب دقت کنید، لذا در هر لسانی الفاظی وضع شده است که این الفاظ علامت و اشاره هستند به معانی موجود در اذهان، و این الفاظ دلالت میکنند با معانی که با این الفاظ ارتباط داره. لذا میگوییم هر متکلم عاقلی یا هر نویسنده عاقلی قبل از این که بگوید یا قبل از این که بنویسد، لا محاله در ذهنش یک معنا و مقصودی هست که اگر لفظ رو میگوید یا لفظ رو مینویسد برای انتقال آن معنا و آن مقصود است به ذهن مخاطب یا خواننده. لذا اگر مخاطب یا خواننده از اون لفظ به معنای مقصود در ذهن متکلم یا معنای مقصود در ذهن مؤلف رسید، لا محاله به مطلوب رسیده و تعبیر میکنیم به نیت مؤلف پی برده است. بنابراین اولین ادعا در مقدمه این است که هر لفظ ملفوظ یا متن مکتوبی ورای او یک نیت و یک قصدی نهفته است که لافظ و کاتب این نیت و این قصد رو داشته است. دقت کنید، این ادعا رو که شاید برای ما یک ادعای واضح و روشنی است، ادعی است اندیشمندان غربی مورد تردید قرار دادند. بحثی که امروز به عنوان هرمنوتیک در مباحث زبانشناختی مطرح است. دو نظریه در مقابل این نظریه‌ای که ما اشاره کردیم که هر لفظ یا هر متن معنای مقصود و مورد نظر لافظ و کاتب داره، دو نظریه دیگه اندیشمندان غربی مطرح کردن که این نظریه رو به چالش میکشه. ادامه این مقدمه و ارتباطش با این علم سومی که داریم فردا مورد بحث قرار میگیره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و
Thank you.